اگر دوست داریم امام عصرمون را حضرت و با اعمال بدمون ناراحت و افسرده نکنیم.
ایام پرفروغ دهه کرامت رو خدمت یکایک که شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. دوستان، برای شنیدن برنامه گذشته رادیو گفتگو شما میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و با مراجعه به جدول زمانی این برنامه دسترسی پیدا بکنید به برنامه خاص و مورد نظر خودتون. اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید همیشه از وبسایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir دریافت بکنید. دریافت اپلیکیشن ایران صدا از وبسایت رادیو گفتگو. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. خوشحال میشیم از اینکه شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. علاوه بر این همینطور ما میتونیم شما صدای گرم و صمیمی شما خوبان رو بشنویم و داشته باشیم از طریق شماره تلفن ناماشنا و سر رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما نوبت رسید به پخش گفتگوی اقتصادی امروز ما با موضوع مالیات به جای نفت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
آیا می توان از مالیات ستانی به عنوان یکی از راهکارهای کمرنگ کردن تکیه اقتصاد کشور بر درآمدهای نفتی یاد کرد؟ این امر چگونه محقق میشه؟ چه موانعی در این زمینه وجود داره؟ چگونه میشه این موانع رو از میان برداشت و چرا تاکنون این امر محقق نشده؟ امروز میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، مالیات به جای نفت رو، در گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در ساعت پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. مسیر کسب و کار در ایران، موضوعی که این هفته پرونده اون رو در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داشت و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار داریم و امروز بررسی خواهیم کرد مالیات به جای نفت. خب، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. امروز این هفته ما بررسی کردیم مسیر کسب و کار در ایران رو و امروز می‌خوایم بپردازیم به مالیات به جای نفت با حضور کارشناسان محترمی که در برنامه امروز حضور دارن. آقای دکتر محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیات، مؤلف کتاب مالیات و استاد دانشگاه. آقای دکتر رزاقی، عرض سلام و ادب به حضور شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجریان محترم رادیو گفتگو و شنوندگان ارجمند، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید آقای دکتر. همچنین آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران. آقای دکتر جعفریان، خیلی خوش آمدید.
ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت ارسالی همه همکاران پشت صحنه و شنوندگان خوبی رادیو گفتگو، امیدوار هستم که چند دقیقه در خدمتتون هستیم، مفید فایده باشیم و از طرفی اجازه میخوام که دهه کرامت را به همه مردم عزیز خوب ملت ایران تبریک بگم. آرزو میکنم که همیشه در پناه این خاندان بزرگ اسمت و طهارت موفق، معید، پیروز باشن.
خیلی ممنون، تشکر از حضور شما و آقای دکتر. همچنین آقای دکتر جعفریان، حالا اگه اجازه فرمایید آقای دکتر عزیزی با شما آغاز بکنیم موضوع رو، در رابطه با اینکه واقعا مالیات به جای نفت، این موضوع رو اول از این نگاه در واقع بررسی بکنیم که آیا واقعا یه همچین اتفاقی افتادنی است، افتاده یا قرار این اتفاق بیفته.
سوال خیلی خوب و بزرگی است. خوب از این جهت که یه اتفاق بیفته چقدر خوب میشه در کشور ما، چقدر عالی است. بزرگ از این جهت که وقتی ما نگاه به بررسی میکنیم میبینیم یه امید هست و انسان ها به امید زندن. بنابراین من امیدوارم یک روزی در کشور ما این اتفاق بیفتد که مالیات حداقلش این هزینه جاری کشور رو پوشش بدهد و برای زیرساختهای خدمت شما عرض کنم که عمومی کشور از منابع‌های دیگر کشور استفاده بشه، که همچنان که در تمام دنیا اتفاق داره میفته. شما مستظر هستید که در هیچ جای دنیا، البته خیلی کمتر، ممکنه جای دنیا بگم خدا نکرده اشتباه بشه، کمتر اتفاق میفته که بیاین از هزینه جاریشون را از منابع اصلی که مثل نفت ما داریم حالا در کشور ما یا منابع دیگه داریم، مثل مس و فلان چیزا داریم، بله، استفاده بکنن. اونها میان اون پول را برای زیرساختای کشورشون و رفاه عمومی کشورشون استفاده میکنن، نه هزینه جاری کشورمون. من امیدوارم روز اتفاق بیفته واقعا بتوانیم در این راستا گامی برداشته بشه در کشورمون با همه ظرفیت‌هاش به اینجا برسه که بتونه جوابگوی هزینه جاری کشور و اگر بتواند در بخش سرمایه‌ای هم کمک بشه از بخش مالیات بسیار خوبه. ولی من فکر می‌کنم این فعلا آرزوست، امید است. ولی من فکر می‌کنم حالا این سال‌ها بتونه تعقب پذیره. شما نگاه کنید جناب مسعودی عزیز، شما 407 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشورتون امسال تصویب کردین.
بله.
اولین چند درصدش عمرانیه نگاه کنید و بعد ببینید منابع مالیاتی ما چیه. سازمان مالیاتی پیشنهاد میکنند مثلا من 106 هزار میلیارد تومان میتونم تا 116 هزار میلیارد تومان میتونم وصول کنم. در دولت میرود میشود 126 هزار میلیارد تومان، در مجلس میرود میشود 141 هزار میلیارد تومان تا 153 هزار میلیارد تومان که منابع مالیاتی وصول کنیم. 25 هزار میلیارد تومان هم بیاییم با از مالیات ارزش افزوده که باید مصرف کنندگان نهایی بدهند ما وصول بکنیم برای شهرداری ها. 31 هزار میلیارد تومان هم از گمرکات بگیریم بابت کالاهای وارداتی کشور. پس مجموع ما 195 هزار میلیارد تومان. ما قرار است که در سال تورم رکودی، که تورم رکود این وردار گریبانگیر ملت ایران در بخش اقتصادی که همه ما میدونیم، چون ما اعتقاد داریم در این بره زمان همه بزرگان فرمودن جنگ اقتصادی داریم ما با دنیا و به همین دلیل ما اصلا منابع نداریم مکسر ریالی، و چون جنگ اقتصادی داریم آیا این اتفاق میخفتد؟ آیا این تعقب پیدا میکنه وصولی؟ پس در مقابل 407,000 میلیارد تومان بودجه جاری کشور که مجلس محترم مصوب کرده و نیومده، ما از دوره آیت الله رفسنجانی پیشنهاد دادیم که هر سال بیام در بودجه 3-5% صرفه‌جویی کنیم. اگر بتوانیم 3-5% در سال صرفه‌جویی هزینه‌ای بکنیم، در 25 سال آینده، 30 سال آینده میرسیم به جایی که ما صرفه‌جویی هزینه کردیم و هزینه بهینه در کشورمون ایجاد کردیم. ما این کشور اتفاق نیفتاده و روز به روز بزرگتر شده.
در واقع میفهمید با یه برنامه ریزی اول باید این اتفاق به صورت قدم به قدم اتفاق بیفته تا در نهایت ما بتونیم این
دقیقاً
موضوع رو محقق بکنیم.
دقیقاً جناب مسعودی، همین اتفاق باید بیفته. در غیر این صورت یه امید آرزوست و منم امید آرزو رو موفقم که زبانمو داشته باشم.
آقای دکتر رزاقی هم بپرسیم. آقای دکتر رزاقی، اگر ما بخوایم به مالیات به عنوان در واقع منبع جایگزین نفت نگاه کنیم در بودجه کشور، این موضوع چجور محقق میشه؟ حالا با توجه به فرمایشاتی که آقای دکتر در واقع جعفریان فرمودن، این موضوع میره به این سمت به این حالتی که حالا فرمودن اگر با برنامه‌ریزی صورت بگیره، اما در حال حاضر با توجه به این اتفاقات جاری و موجودی که هست، این موضوع رو چطور میتونیم بهش نگاه بکنیم؟
عرض کنم که جناب علی آقا در بعد صحبت هم جمله خوبی به کار بردین، اگه اشتباه نکنم فرمودین کم رنگ کردن اتکای به نفت به جای مالیات. این درسته، این درسته. میتونیم کمرنگ
اگه اجازه بفرمایید من یه سلامی بکنم با دکتر همت قلی زاده، کارشناس سازمان برنامه بودجه کشور. سلام قربان.
جناب آقای مسعودی، خدمت شما و شنوندگان محترم و مهمان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هستم.
خواهش میکنم اگر روی خط ارتباطی ما باشید ما صحبت‌های آقای دکتر رزاقی رو بشنویم، بعد من میام خدمت شما.
در خدمت شما.
خواهش میکنم، ببخشید.
در عرض میکردم خدمتتون، فرمودین که کم رنگ کردن اتکای به نفع جای مالیات. این درسته، این درسته. فقط از آموزگی میشه در حد کمرنگ کردن ما توقع داشته باشیم، وگرنه بعضا اینکه بگیم که جایگزین کردن مالیات به جای نفت، این به صورت مطلق در نظر بگیریم جناب مسعودی، این در حد شعاره. واقعیت بگیم خدمتتون، خب نه تنها ما یک کشوری که خب مسلم موقعیتمون در چه حدودی مشخصه، بلکه کشورهایی به مراتب از ما قوی تر که ضمناً نفخیز هم هستن، صادرکننده نفت هم هستن، اونها هم برای مثلا چنین ایده رو در ذهنشون فکر نکنم داشته باشن که یه روزی مثلا مطلقاً صدور نفت نه و همش از محل مالیات. این بعیده، یعنی لااقل به نسل ما، حالا ما که پیریم، به نسل جوانه امروزی هم حتی کفاف نمیده. ولی خب پیشرفت های نسبی همونطور که جناب دکتر جفریان فرمودن پیشرفت های نسبی هست. اون موقع که ما حدود 45 سال پیش تازه در اوایل جوانی مورد استخدام شده بودیم، وقتی سوال میکردیم که به اصطلاح حدود از آن بزرگ مالیات در بودجه چه حدوده، میگفتن 3%. 3% که اونم اغلب از محل مالیات های غیر مستقیم بود، نه مستقیم، چون غیر مستقیم اصولا اصولش آسان تره. حالا رسیدیم از 18 سالی که میشنویم 30% و بالاتر. بنابراین این پیشرفت نسبی بوده و حالا اگر خب بهترم میتونیم، نه اینکه خدای نکرده بخواییم که مایوس باشیم،
به این پیشرفت نسبی که عملا نتیجه معکوس داره در نهایت دیگه، به خاطر اینکه ما میخوایم مالیات رو جایگزین نفت بکنیم، در واقع باید بیاد به صورت کامل تحت پوشش.
نه دیگه، اون 3% شده 30% دیگه. یعنی در بودجه 3% شده 30%. پس بنابراین پیشرفت وجود داشته.
پیشرفت وجود داشته اما اندازه کافی.
خب حالا برمیگردیم اینکه چیکار بکنیم که مالیات بیشتری وصول بکنیم. خب مجموعه بارها صحبت شده خدمتتون بودیم و بارها دیگه به اصطلاح به قول معروف کهنه شده دیگه. خب شناسایی منابع مالیاتی که نهفته است، درآمدهای پنهان رو شناسایی بکنیم، منابع پنهان رو شناسایی بکنیم، نوآوری داشته باشیم. بارها من خدمتتون عرض کردم الان خیلی مثلا صحبت میشه، امروز خیلی میگم خونه های خالی، خونه های خالی. اینجا من مقدارم گله‌مندم از محل وصول مالیات از خونه های خالی. تجربه شده، چند بار تجربه شده، در قانون اومده، مجددا حذفش کردیم. به از موضوع که به اعتقاد من با اون هزینهش نمیارزه، بلکه ما منابع ثروتی زیادی داریم که خب میتونیم مالیات بگیریم. کی گفته که ما همیشه متکی باشیم به از موضوع که مالیات بر مصرف و علاوه مالیات بر درآمد خالص؟ نه، از ثروت چرا مالیات نگیریم؟ اونطور نه ثروتی که از دست روی هر امکانات به اصطلاح عادی و حداقل مردم بگذاریم. خیر، الان ما خدمتتون عرض کنم که ما ویلاهای ده میلیاردی داریم که طرف از ما توش نشسته و استفاده میکنه. این ده میلیارد اگر معادل 3%، 5%، حتی کمتر از موضوع که مالیات برای ارزش واقعی، نه ارزش معاملاتی، حتی قائل بشیم و بگیریم، هیچ اتفاقی نمیفته و هیچ دردسری برای دارنده این ثروت کلان ایجاد نمیکنه. و حتی اتومبیل، الان اتومبیل های میلیاردی ما داریم، از اون اتومبیل ها به جای الان ما مالیاتی که میگیم در سال 1%، در سال 1%، چه اشکالی داره که 10% بگیریم، چه اشکالی داره 5% بگیریم؟ البته از اتومبیل های مثلا با قیمت بالا و نظایر زیاده. بنابراین این منابع نهفته ما باید شناسایی بکنیم، پیدا بکنیم، یه نوآوری داشته باشیم و فرارای مالیاتی هم که جای خود که بارها از رسانه‌ها صحبت شده و همش ندیم و میدیم.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم. بسیار. آقای دکتر قلی زاده، من میخوام در واقع هم نظر شما رو در این رابطه بدونم، هم که واقعا این که مالیات رو ما بیایم جایگزین بکنیم و یواش یواش بیایم مالیات رو به جای نفت در واقع ببینیم، این امر اصلا چه جوری خودش محقق میشه و چطور باید به این سمت بریم و آیا سازمان برنامه بودجه و اصولا بودجه کشور به این سمت در حال حرکت هست یا خیر؟
مجددا به نام خدا. جناب آقای مسعودی اگر اجازه بدید من فرمایشات دوستان رو شنیدم، یک مقدمه بسیار کوتاهی عرض کنم.
اصولا
سیستم اوتراری مدرن بر اساس دریافت مالیات از طرف حاکمیت و ارائه خدمات عمومی تعریف شده، لذا نمیتواند یک سیستم اوتراری به منابع پایان پذیر نفت و سایر منابع پایان پذیر اتکا داشته باشد و از طرفی دریافت مالیاتی که رابطه دو سویه برای سیستم های حکومتی طبیعی به اصطلاح تعریف می‌کند. ما میگیم تاریخ اقتصاد ایران و تاریخ اقتصاد ایران مدرن، یعنی از زمانی که 70-80 سال حدوداً 80 سال ما نظام برنامه‌ریزی مدرن در کشور داشتیم، ما نگاه میکنیم بر اساس نمودار رشد اقتصادی ما هر وقت محدودیت‌های درآمدی نفتی باهاش مواجه بودیم یا با این دو تا تحریم اخیری که در سال 91 و اخیراً کردن درگیرشیم دچار این مسئله میشیم، مباحث مربوط به کاهش وابستگی به نفت خیلی مطرح میشه و زمانی که با وفور منابع نفتی مواجه میشیم مسئله به فراموشی سپرده میشه. مطالعات ما و آمارهایی که الان به اصطلاح رسما در سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در دسترس همگان هست بر نشون میده که ما بیشترین رشد اقتصادی کشور در زمانهایی اتفاق افتاده که ما قیمت نفتمون در حدیش و در کمترین میزان خودش بوده. این از یک سو. اما اینی که در قرن 21 و با این همه تکنولوژی و با این همه سامانه‌هایی که جهان امروز ازش استقبال کرده و پیاده سازی کرده و هنوز بخش اعظمی از سیستم مالیاتی ما به صورت سنتی و بر اساس چانه‌زنی و تشخیص کارشناسان مالیاتی انجام میشه و بسیاری از حقوق شهروندان ما اونجا حیف و میل میشه، این مسئله یکی سازمان مالیاتی حتما باید بهش توجه بکنه. در بحث برنامه و بودجه هم نه در برنامه ششم توسعه و نه در برنامه پنجم، در برنامه های سوم و به این ور بحث استقلال به اصطلاح بودجه دولت از مال از نفت همیشه مطرح بوده و ما تقریبا می توانیم بگوییم که خیلی نتوانستیم تو این مسئله به توفیق آنچنانی دست پیدا کنیم. ببینید شما در مسئله بحث مربوط به هدفمندسازی یارانه ها ما وقتی که از بحث دریافت مالیات صحبت میکنیم حتما باید مردم، چون ما این منابع مالیاتی رو از مردم دریافت میکنیم، حتما یکی از راه‌های توفیق و راه‌های موفقیت دریافت مالیات و رشد اقتصادی بحث شفافیت است. ما زمانی که منابع مالیاتی رو از مردم دریافت میکنیم باید در مورد توزیعش هم به مردم پاسخ بدیم. ببینید اتفاقی که در مثلا زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افتاد بر اساس ماده 16 قانون مالیات ارزش افزوده و ماده 38 قانون مالیات ارزش افزوده ما نرخ‌های بالای مالیاتی از حامل‌های انرژی و سایر کالاها مثل سیگار دریافت کردیم از مردم که البته این قانون مالیات ارزش افزوده خودش به داستانی تبدیل شد، قرار بود طور دیگری بشه که تبدیلش به مالیات بر مصرف کننده، ولی بخش عظیمی از این درآمدها که من ندیدم در جایی در رسانه‌ای به این موضوع توجه شود به شهرداری ها پرداخت شد. هیچ وقت ما ندیدیم که ما در حقیقت در خدمات شهری نه در تهران در شهرهای مختلف کشور با کیفیت خدمات شهری خیلی به صدا چه قبل و چه بعد از هدفمندی تفاوتی به صدا ندیدیم. مردم اینها رو وقتی میبینن سوال میکنن که وقتی ما مالیات میدهیم و اولین مالیات رو هم قشر کارمندان این کشور و قشر کارگران خدمه این کشور پرداخت میکنن و در خدماتی که با حجم انبوهی که از قوانینی که در مالیات‌های مختلف از مردم گرفته میشه و جا داره من از همین دو واقعا از مردم عزیز تشکر کنم که به خصوص در اجرای مالیات ارزش افزوده همراهی کردن با سازمان امور مالیاتی کشور ما هیچ شفافیتی به این پاسخ آنچنانی حداقل گزارشات رسمی در روی سایت‌ها نداریم که ببینیم این منابعی که از مردم دریافت شده چگونه خرج شده. یه خبر خوبی هم خوب الان ما مسئله روزی که هست این اشکالاتی که هست در مواد مختلفی از اجرای مالیاتی، مثلا بگم به شما بحث معافیت مالیات کالاهای صادراتی، ما میاییم معافیت مالیات کالاهای صادراتی رو به یک کارگروهی واگذار می‌کنیم در قوانین در برنامه‌های توسعه که اون کارگروه بارها مشاهده شده بر اساس صلاحیت و فردی و نفوذ به اصطلاح کارتل‌های اقتصادی عمل کرده. در کجا میتوان گفت که کارگروه در تاریخ برنامه‌های خودش در تاریخ جلسات خودش غیر به عنوان یک کالای غیر نفتی تصویب کرده های مسئول؟ اینا مسائلی است که حتما باید شفاف.
خب الان یه نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. الان سوال من این هست که واقعا توی این حوزه اگر برنامه‌ریزی صورت میگیره این بودجه ها وقتی که میخواد در اتاق‌های فکر در موردش مسائلش بررسی بشه، از تشکل‌های مرتبط، بخش خصوصی یا اون کارفرمایان دولتی و اونهایی که به هر حال اثرگذار هستن و نقش مهمی رو ایفا میکنن برای اجرایی شدن این موضوع استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟
جناب آقای مسعودی قطعا استفاده میشه با دوستان از جلسات به اصطلاح.
خب نظر اونها لحاظ میشه حالا با این استفاده؟
والا علی ای حال نظر اونها جمع‌آوری میشه و بخشایش بله لحاظ شده و مسائل مختلفی وجود داره. شما نگاه کنید که در بحث مربوط به مالیات ارزش افزوده ما امروز، من خودم آقای مسعودی رفتم دیدم اینو، ما نباید همش صحبت از دریافت مالیات انجام بدیم، علاوه بر اینکه حالا این دریافت سر جای خودش هست، بحث ما سیاست گذاری عادلانه مالیاتی رو باید انجام بدیم و همچنین نه فقط دریافت بلکه پرداخت و توزیع. بنده رفتم روز رو گشتم، شهرهای کوچکی رو گشتم که این مالیات هایی که ناشی از این قوانین و افزایش هنگفت قیمت حامل های انرژی جمع شده توزیع شده، روستاها و شهرهای کوچکی رو دیدم. اول اینکه توزیع عادلانه نبوده، یعنی مبتنی بر مطالعات آماری که سرزمین صورت نگرفته و بسیاری از بخشهای کوچک ما که از طریق وزارت کشور این اتفاق افتاده پولها انباشته شده و در حساب مونده. یعنی من رفتم روستایی رو دیدم واقعا اسلام این اطراف تهران، سوال کردم از دهیاری که طرف گفته مثلا من 300 میلیون تومان یک روستای بسیار کوچک در اطراف بین مثلا کلج و تهران پول رو حساب بونیم. من تعجب کردم، سوال کردم این پول چیه؟ گفتن این پول مالیات ارزی افزوده است، ما 3 سال اومده خرج نکردیم، به اصطلاح موضوعی هم نداریم خرج کنیم.
در واقع مدیریتی در واقع برای این موضوع نمیشه و عملا این چیزی که شما میفرمایید نظارت تو این حوزه هم باید گسترده تر بشه یا حالا به صورت موضوعی بررسی بشه که واقعا این اتلاف به حال منابع هم اتفاق نیفته، بتونه آدم در واقع استفاده بکنه و به نتیجه برسونه. چون اگه قرار باشه که ما یک مبلغی رو یک جای بلوکه بکنیم ازش استفاده ای هم نداشته باشیم، در نهایت میشه همون اتفاق که مردم هم سوال خواهند کرد ما مالیات رو پرداخت کردیم، نتیجه این اتفاق چی شد؟
و نکته دیگر این که شما نگاه فرمایید که بر اساس اصل 51 قانون اساسی که وقتی میاد میگه هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت و بستگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود، اغلب این مبسلا معافیت‌های مالیاتی رو و امروز که آمارهاش در اومد به مطالعات نشون میده در حدود 40% جناب آقای مسعودی، نزدیک به نصفی از ظرفیت مالیات ستانی ایران به اصطلاح مشمول معافیت‌های مالیاتی شدن. یه مثال مهمی بزنم، ببینید من مواد مختلفی داریم که در قوانین در قانون‌هایی که تصریب می‌کنیم در تعارض با هم هست.
درسته. اگر اجازه بفرمایید آقای مهندس، های دکتر اجازه بفرمایید من یه سلامی هم عرض بکنم با آقای دکتر شهاب حسن‌پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. سلام قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب مسعود بنده هم معذر حضرت عالی، مهمانان عزیز، جناب دکتر رضا خوشحال عزیز و همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران هم عرض ادب و سلام می‌کنم، هم تبریک می‌گم دهه کرامت و هفته مالیات رو انشاءالله.
بله بسیار ممنونم. ما هم در واقع داریم از موضوع خوب و خوش مالیات صحبت میکنیم آقای حسن‌پور و الان در مورد این موضوع داشتیم هم با آقای قلی‌زاده صحبت میکردیم، کارشناس محترم سازمان برنامه بودجه کشور و دوستانی که به هر حال حضور داشتن و شما نام بردید. موضوعی که اینجا خیلی اهمیت داره این هستش که مالیات به جای نفت اگر قرار باشه که منابع بودجه ما رو تامین بکنه از طرق مختلف، حالا به هر حال الان داره مالیات عکس میشه و مالیات‌های دیگه هم شاید حالا به مرور کشف و استفاده بشه برای اینکه بتونه به منابع بودجه ما اضافه بکنه. نکته‌ای که وجود داره و الان تو صحبت‌های آقای قلی‌زاده هم بود این هستش که این منابع و مدیریت این منابع خودش میشه یک مسئله‌ای که نظارت بر اون باید خیلی نظارت خوبی باشه تا مردم بدونن که این مالیات که دارن پرداخت می‌کنن کجاها داره هزینه میشه و یک گزارش شفافی در این رابطه ارائه بشه. نکته‌ای که وجود داره ما چیکار باید بکنیم که این امر محقق بشه و مجلس محترم برای اینکه به حال بودجه کشور رو به این سمت ببره که از حالت در واقع بودجه نفتی خارج بکنه و به صورت بودجه‌ای که به سمت تولید حالا یا مالیات قرار هست بره در واقع این کار رو به این صورت هدایت بکنه، ما چیکار باید بکنیم که این هم به طور واقع محقق بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دلیل توضیح رو خدمت شما و مهمانان عزیز و شنوندگان محترم عرض کنم.
خواهش میکنم.
آنچه در مجلس مصوب میشه صادقانه و واقعیت این مجلسی که اتاق شیشه‌ای که در خدمت همه افکار کشور هست، ما بحث مالیاتی رو ابتدا لوایحی است که دولت محترم پیشنهاد میده، در بحث لوایح ما سعی میکنیم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و همه کارشناسان و صاحب نظران اساسی دانشگاه حوزه در کمیسیون‌های تخصصی در فراکسیون‌ها از همه سازمان‌گذاران دعوت می‌کنه کمبندی که میشه یک خرد جمعی. اینیست که مجلس هر کجا دلش خواست تخفیفی رو بده و هر کجا دلش خواست کسی رو جریمه کنه. ما سعی کردیم مثلا در این 12 سالی که من در مجلس هستم و در خدمت دکتر لاریجانی بودیم، ایشون بیشتر از اعتقادش بر فعال شدن بخش خصوصی به حمایت از بخش خصوصی واقعی،
بله،
اعتقاد داریم کشور باید با مالیات اداره بشه، ولی بر اساس اصل 44 قانون اساسی این از شرکت ها باید واگذار بشه به که استفاده کنن از بودجه بیت المال، از بودجه دولت، و یک دولت سالاری بر اونا حاکم نباشه. امروز همین متاسفانه شاهد دولت سالاری در خیلی از شرکت ها هستیم و اینها با اون شرکت های دولتی باید سریع‌تر واگذار بشه، که در همین بحث بنگاهداری بانک ها رو داریم. جایی که ما به 4 تا کارمندی که
درسته اتفاقا آقای حسن پور، ما حالا به هر حال چون شنوندگان ما هم برنامه رو گوش میکنن، یک پیامکی الان داریم که شاید جا باشه که حالا باز من همینجا این پیامک رو برای شما بخونم، که سوالشون در واقع سوال که حالا میشه گفت یه درد دلی کردن بابت اینی که مالیات رو پرداخت کردن با جرایمش و این رو هر سال دارن انجام میدن به عنوان یه بنگاهی که به هر حال شناسایی شده هستن و دارن کار میکنن. اتفاقی که میفته این هستش که میگن که چرا از اونهایی که شناسنامه دار نیستن و در واقع وجود حالا وجود به صورت در واقع مشخص ندارن مالیات اخذ نمیشه و مالیات رو ما بیشتر داریم پرداخت میکنیم.
این کاملا سوال به جای است و بهتر بود جناب قلی‌زاده به عنوان نماینده عالی دولت در سازمان برنامه بودجه پاسخ بده. سوال رو میده. بنده سالهاست دارم فریاد میزنم بیش از 3 میلیون نفر اتباع دیگانه در این کشور هستند که 95 کشور جهان هر کدوم جمعیتشون کمتر از 3 میلیون هسته.
بله.
عزیز کنیم این اطوار دیگانه یک لال مالیات دریافت نمیشه. مثلا در استان کرمان بیش از 12% جمعیت ما رو اطوار دیگانه تشکیل میدن. من به مناسبت هفته مالیات یه روز قبل بازدیدی از اداره مالیاتی داشتم. اونجا خیلی دوستان هم عرض کردم. گفتن بعضی توی کشور متشرع هستن، به جای یک بار مالیات 2 بار یا 3 بار در سال مالیات میپردازن.
درسته.
هم حقوق شهریشون رو میپردازن و هم مالیات رو میپردازن و هم همه کارهای فرهنگی مذهبی انجام میشه به سراغ همین 4 تا کسبه میدیم یا به افرادی که
دقیقا همینه. یعنی اونهایی که شناسایی شدن، شناسنامه دارن، یه بنگاه تولیدی دارن، یه دفتر خدماتی بازرگانی، بالاخره شناسایی شدن، دارن مالیات پرداخت میکنن، مجوز دارن.
یکی از سوالات بندینه چندین بار عرض کردم 3 میلیون از دیگانی که اکثر حالا اگر اکثر نگیم تعداد زیادشون جز تجار هستن.
درسته.
و حسابای به نام دیگران دارن. این از یک ریال مالیات ازشون گرفته نمیشه. وظیفه اداره امور مالیاتی کشور اینه که به سراغ این افراد یا به سراغ داله درشتهایی که در یک مورد در یک شعبه یه فردی بیش از 200 حساب داره، دولت یک بار برای همیشه باید جلوی همه مفاسد رو بگیره، بگه هر ایرانی داره یک حساب باشه تا موقع مشخص شد تراکنش‌های بانکی، تا موقع مشخص بشه چه
که جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته بشه. به این حالا
گرفته بشه و از طرفی مهمتر همین دیروز به مناسبت روز تعاون آقای وزیر اقتصاد فرمودن هم تصمیم گرفت خیلی از مجموعهایی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی که یکی از اصول مترقی قانون اساسی ماست خیلی از بنگاه رو واگذار کنیم. چه تأخیر دارن دوستان؟
بله بله، این هم یکی از نکات هست
و مهمتر از همین ها خصولتی ها در کشور هستن. 60 باید چند تا شرکت داشته باشه؟ چرا این شرکت ها رو واگذاری میکنن؟ چرا مالیات حق داره این نواز بپردازن؟ و خیلی از مورد از این قبیل که بنده اعتقادم در اینه که از روی اراده قوی به یک فرهنگ نشده که اگر کسی مالیات چه نپرداخت مظلوم باشه و مورد سرزنش و نکوش همین دستگاه باشه.
دقیقا.
اگر میخوان انجام بشه باید این تراکنش‌های بانکی رو نمیخوان بگیم که خدا نخواسته دولت سرن که بکشه تو حسابای مردم، نه، مالیات شما پرداز افرادی رو میشناسیم که در صرافی مسئولیت داشتن کار کردن بیش از چند ده هزار میلیارد تراکنش مالیاتی تراکنش بانکی داشتن، ریال هم مالیات یا ارزش افزوده نپرداختن.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید آقای دکتر رزاقی هم از شما سوال داشتن که سوالشون رو مطرح بکنن. بفرمایید.
سلام عرض می کنم خدمت جناب آقای حسن پور. ازم بود که سوالی که من دارم یه مقدار به اصطلاح همراه با نقد یا انتقاد، انشالله که از این جهت بنده رو میبخشید. بنده افتخار داشتم که موقع طرح لوایح مالیاتی در کمیسیون اقتصادی ساعات یا روزهای زیادی رو من جا مسیر نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون ها بودم. با این ترتیبی که جناب آقای حسن پور می‌فرمایند که ما از به اصطلاح مقامات صاحب نظران دانشگاهی و غیره و غیره و از مراجع مختلف کسب نظر می‌کنیم.